بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در فروع مسئله تبعید زانی بود که در بعضی از سور جزء حد او تبعید بود. در خصوصیات این تبعید بحث شد. تا به حال چند فرعشو گفتیم. اول اینکه از کجا تبعیدش کنن، دوم اینکه به کجا تبعید بشود، سوم اینکه فاصله چقدر باشه. این سفر گذشت، این سراغ 4-5 فرع دیگر باقی مونده و این بحث رو امروز تمام کنیم و اول مطلب میرسیم و انشاءالله الرحمن میذاریم برای سال آینده. و یه تذکراتی هم هست خدمتتون عرض میکنم. سال آینده شاید قبلا هم اشاره کرده باشم، بنابر مصوبه شورای عالی روز 18 ربیع الاول، یعنی یه روز بعد از میلاد مسعود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حوزه شروع میشه که مصادف با 15 شهریور هم هست. 15 شهریور هم دیگه هوا ملایم است و آماده برای درس خوندن. ما نمیدونیم امسال چند جلسه درس خوندیمون آقایانی؟ 140 بین 140 تا 43 میست که بین آقایون اختلافه، در حالی که من شنیدم بعضی از دروس بین 90 تا 100 جلسه درس خونده شاید شده، و یعنی تفاوت به یه برابر و نیم و یک سال و نیم. این دلیل بر این است حال تازه ما شل درس خوندیم و به عقیده خودمون کم درس خوندیم و یه برابر نیم، یعنی یه سالتون رو میتوانید یه سال و نیم از عمرتون استفاده کنید. این سزاوار نیست واقعا عمر انسان به این سادگی بگذرد. به هر حال، و اما فرع چهارم، در صورتی که نفی و تقریب تبعید به محلی به محلهایی باشد که خوف فساد درش باشه، اصلا نفی و تبعید خوف فساد باشه، این آقا اگر تو این شهر خودش باشد باز یه رو درواسی از قوم و خیش و پدر و مادر و برادر و همسایگان داره، اگر پاش از این شهر در بره دیگه به کلی سقوط میکنه در منجلاب فحشا. یا همچه کسیه تبعید در اون نتیجه معکوس دارد، اصلاحش نمی کنه بلکه افسادش می کنه. آیا در اینجا هم باز تقریب و تبعید واجب است؟ همون نادر، نه همون نادر، می خواهم ببینیم در اون نادر وظیفه اون چیه، انجام بدیم یا ندیم. ما که اون قولی نگفتیم، همون نادر، همون شاز و نادر که داستان شاز و نادر رو دارید یا ندارید، چون ایام ایدم هست. کسی از مامورین به اصطلاح ساواک نادرشاه آمد پیش او گفت یه نفر دیدم روی منبر درباره مادر تو خیلی چیزای بد میگفت و میگفت ایشان در خانه کعبه با مادرش کار خلافی کرده. نادرشاه خیلی تعجب کرد و بفرستید اون آقا رو بیارند و با یه وضع بدی گفت آخه این حرف تو زدی، من این همه وسیله دارم، چه ربطی به مادرم داره؟ تازه من سیاست مدارم، میرم تو خانه کعبه. گفت من گفتم کسی که در زندگانیش یه درهم از ربا بخورد مثل کسی است که در خانه کعبه چنین کرده باشه و این شاذ و نادر است. معموله گفته شاذ که نفهمیدیم چیه، نادر هم همین نادر شاه خودمونه. آمده خبر داده. حالا علی کل حال درست این شاذ و نادره. حالا اگر همین نادر واقع شد در بحث ما، کسی است که اگر تبعیدش بکنیم افسد میشه از آنچه بود، اصلا خطرناکه برای او تبعید کردن. آیا در این فرد شاذ و نادر به قول ایشون باز وظیفه حاکم شهر تبعیده یا قاعده اهم و مهم و به تعبیر دیگر انصراف اطلاقات ایجاب میکند که اینجا رو ما تبعید نکنیم؟ شکی نیست که قاعده اهم و مهم در اینجا حاکم میشه و ما میگیم جلوگیری از منکرات آینده، نهی از منکر و حفظ این از فساد بیشتر مقدم است بر اون مجازات. چرا؟ چون اهم و مهم در اینجا هست، اهم و باید مقدم بداریم. ولا یباد این که اطلاقات ما هم منصرف از چنین صورتی باشه. اطلاقات ما در جایی است که اثر اصلاحی داشته باشه یا لااقل بی تفاوت باشه، اما اون جایی که باعث افساد و سقوط در منجلاب بی عفتی میشه یا مفاسد دیگر یا خانوادش به فساد کشیده میشود کلن، خب در اینجا ما حد تبعید رو مستثنا میکنیم. بله، نادر ها اون ورش نادر میشه، ایشون میگه اون ورش نادر میشه، ایشون میگه این ور نادر است، ایشون میگه نه دیگه چیزی برای تبعید نمیمانه، همه جا منشأ فساد است تبعید، پس همه جا تبعید رو صرف نظر کنیم. نه اون ورش شاذ و نادر است و نه این ور شاذ و نادر، بقید من هر دو مصداق داره. و اما پنجم، فر پنجم، مدت تقریب چقدر بود؟ سنه کامله بود، درست؟ سنه مده، مدت و تقریب چه اندازه؟ اون فاصله بود 50 فرسخ، سنه 1 سال، سنتون کامله. روایات ما مختلف بود، من روایات رو تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم. چند تا روایت کلمه سنه داشت، یادتون هست خوندیم نفی و سنه، سنه به صورت مفرد منکر یعنی 1 سال، بعضیاش تقریب و عام، آمین نکره، اون همزادش چیه؟ 1 سال. بعضیاش هم مطلق بود و یونفا نداشت چقدر، پس بعضی مطلق بود و که دیگه با مراجعه خیلی راحت پیدا میکنی، بعضی هم سند داشت، تعدادش سند داشت چند تا بود، بعضی هم عام داشت، ظاهرا یه روایت بود عام داشت و هولن هم در بعضی از عبارات بود، حداقل هولن. خب البته اون قانون اصلی که داریم حمل مطلق بر مقید میکنیم و میگیم اون روایات مطلقه هم اشاره به 1 ساله، بنابراین به صرف الوجود تقریب 1 ماه یا 1 هفته قناعت نمیکنیم، ولو بعضی از روایات مطلقه است، ولی ما به صرف الوجود قناعت نمی کنیم، بلکه میگیم سنه باد باش. علتش هم چیه؟ جمع بین روایات مطلق مقید همون روش شناخته شده در فقه ما. و اما اینکه این سال چه سالی باشه، سال شمسی یا قمری، سنه کدامشه؟ الشهر الهلالی القمری او الشهر الشمسی؟ ایهما واجب؟ ده یازده رو تفاوت میکنه، خب همین مایه اختلاف میشود. ظاهر این است که منصرف است و همون اشهر هلالیه، چون شهور اسلامی همون شهور هلالیه. در تمام روایاتی که بحث از شهر و سنه شده ظاهرش منصرف، ظاهرش منصرف و همون شهور الهیه، شهور هلالیه، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرن. اصلا شهر در اسلام همون شهور هلالیه است که برای همه مردم بدون تقویم تشخیصش آسانه و با چشم دیده می شود در آسمان، با سواد و بی سواد در آن یکسان است و نیاز به رصد کردن نجوم و نمیدونم قول منجمین و تقویم های چاپی و امثال ذلک هم نداره. اسلام اینو انتخاب کرده که طبیعی تر است و محسوس تر. در مثلا جاهای دیگری هم که کلمه شهر هست، در باب عده اربعت اشهرین و اشرا یا سلاست اشهر و امثال ذلک، همه اینها همون هلالیه، سنه هم سنه هلالیه. فقط یه جا ما استثناء ازش کردیم و عده از آقایون هم استثناء کردن و اون باب خمس است. در باب خمس گفتیم هر دو جایزه، یعنی شما می توانید سالتون و سال شمسی قرار بدید و می توانید سالتون و سال قمری قرار بدید. اینم که این حرف اونجا زدیم دلیل داره. دو تا نکته است در باب خمس که ایجاب کرده از پای سال شمسی را هم به میان بیاره. یکی این است که بسیاری از درآمدها بر محور سال شمسیه، بسیاری از درآمدها دوره‌ایه و دورش سال شمسیه. مثل چیه؟ زراعت‌ها، باغ‌ها و گاهی نوزاد حیوانات و امثال ذلک. اینا دورش دوره سال قمری نیست، زراعت با سال شمسی است برداشت می شود، نه با سال قمری. سال قمری در تحول، گاهی میاد زمستان گاهی میره تابستان، ولی سال زراعی سال شمسیه، سال باغات سال شمسیه. و می دانیم که شارع مقدس درآمد سال و مخارج سال رو در خمس در نظر گرفته. درآمد سال میخوره به سال شمسی در بعضی جاها و مخارج سالش هم طبعا به همون شمسی میخوره. یه نکته. نکته دیگر این است که منظور از سالی که در روایات خمسه، اون سالی است که محور درآمدهای مردمه. یه مناطقی است بودجه سالانه که تأمین میکنند و تضمین میکنند، بودجهشون بودجه شمسی تضمین میکنند. حالا چه بودجه شخص چه بودجه یک مملکت، محاسباتشون در همون زمانی هم که آیات نازل شد، یه عده بودن محاسبات بودجه هاشون بر اساس سالهای شمسی بود. همون وقتی هم که روایات آمد فرمود معونت سنتهم، مثلا معونه سنن، مخارج سنن، دخل و خرج سنن. همون وقتی هم که این روایات صادر شد، همون وقت هم عده زندگانیشون رو بر محور سالهای شمسی تنظیم میکردن. بودجه ها شمسی بود، مخارج شمسی بود، درآمدها شمسی بود، همه شمسی بود. بنابراین این روایات سنه، اگر روایاتی در تعبیر سنه داشته باشیم، اینها اطلاقی داره و هر نوع سنه ای را میگیرد. بنابراین هم سال شمسی را ما اونجا محور قرار میدیم، هم سال قمری، به خاطر این دو علت. یکی این است درآمدهای سال شمسی داریم که خیلی کم نیست، اون وقت خیلی بوده، و دیگری هم محاسبات خرج و دخل در اون زمان هم در یک محیط های از اسلام بر محور سالهای شمسی بوده است. ولذا ما در سال خمس عم میگیم، میگیم مایلید سال شمسی نگه بدارید، مایلید سال خمس. ولی در عده اینو نمیگی، در تبعید سنه اینو نمیگی، در جاهای دیگه اینو نمیگیم، چون اطلاقات ما به ماهای اسلامی، ماهای اسلامی همین 12 ماهی که اولش محرم است و آخرش ذی‌الحجه است، و عبادات اسلامی مثل صوم شهر رمضان، مثل مسئله حج، همه بر محور همین ماهای هلالی دور میزنه. سال میلادی برای چی؟ نه، در محیط های اسلامی سال میلادی هیچ وقت معمول نبوده. شمسی چرا؟ در ایران هم همون موقعی که ایران مسلمان بود، هم وقت هم بودجه های سالیانشون بر اساس فروردین تا فروردین بودجه ها رو تنظیم میکردن، هم وقت هم همینطور بود. حالا حسش این است که سال میلادی هم با سال شمسی از نظر مقدار روزهای سال تفاوت چندانی نداره، بس در مقدار روزهای ساله. خب حالا اجازه بدید بریم سراغ این چندم بود، پنجم و اما ششم. اگر این جناب مجرم فرار کرد، فر من المنفا، از تبعیدگاه فرار کرد، چیکارش کنیم؟ آیا لازم است دوباره برش گردونیم همون جا، یا قائل به تفصیل بشویم بگیم فرار کرد به کجا؟ برگشت به وطنش، این تو فرار کرد، یا رفت به شهر ثالثی؟ اگر به وطنش آمد برش گردونیم، اگر به شهر ثالثی رفت کاری بهش نداشته باشیم. چه کنیم با این مجرم فراری از تبعیدگاه؟ در اینجا مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه فی الروضه ایشون میگه ان رجع الى ما قرب منه عیده، ان رجع الى ما قرب منه عیده، یعنی اگر برگرده به همون بلد اصلی، اگر برگرده به اون فرار کنه و برگرده جای اصلی، دو مرتبه عید یاده میکنیم. ولی دو المنظور تفصیل قائل شده دیدن، میگه اگر به شهر اولی برگشت برش میگرد، اما اگر نه به یه شهر ثالثی رفت، نه دست به ترکیبش نمیزنیم. ما تبعیدش کرده بودیم به بندر عباس، رفت بندر گناوه، بندر چابهار، جای دیگه رفت، ما کار به کارش نداریم. چرا؟ چرا رو دقت کنید. میگن برای اینکه حاکم شهر باید اون رو تبعید کنه به کجا، تو کار حاکم شهر نیست. مبدا مهمه در کار حاکم شهر، حالا یا وطن یا محل جلد یا محل زنا، هرچه بگیم مبدا مهمه، از اینجا بیرونش کن. اما به کجا مربوط به شما نیست. حال کجا رفت؟ حالا خلاف مصلحت اون یه چیز دیگریه، فرض کنید مساویه در مصلحت، هیچ فرقی نکن. بندر گنگه و بندر چابهار و بندر عباس یکیه، از اینجا به اونجا به اونجا هیچ فرق نکنی، اینجا رو فرض کنی، چیزهای دیگر رو قاطی نکنیم به اون مسئله ما. در اینجا باید چیکار کرد؟ دارالمنظور میگه فقیه و حاکم شهر وظیفش اخراج از این محله، اما به کجا جز برنامه نیست، بر کجا میخواد بره چیکارش داری؟ حالا ببینیم صدق میکنه یا نه. این خلاصه ایست که در احادیث ما یادتون از روایتی در این باره نداشتیم. اگر فرار کرد از تبعیدگاه چیکارش بکنیم؟ نداشتیم. فقها هم کمتر بحث کردن که ولیکن انصاف این است که هم مبدا دست حاکم شرعه هم منتها. مگر ما در حدیث نخوندیم علی علیه السلام از کوفه به بصره تبعید کرد؟ معلوم میشه هر دوش در اختیار حاکم شرعه، من الکوفه الی البصره، روایت داشتیم. از افعلازاله که اون حرفی که در این چند روز من خیلی تکیه برش کردم، باز هم تکیه برام میکنم، که تبعید در عرف عقلا بوده، موضوعشو از عرف باید گرفت، حکمشو از شر، منصرف به اون تبعیدهای عقلاییه. در عرف عقلا غالبا تبعیدو تعیین میکنن، یا لااقل حاکم شر مخیر است بین این که منفا رو معین کنه، بگه اینو از اینجا باید ببرید بندر عباس، کمان که خلیفه ثانی گفت باید ببرید خلیفه سوم ربزه، ببرید ربزه، تعیین کرده. اگر حاکم شهر تعیین کرد، حکم نافذه، مبدا و منتها نافذه. اگر فرار کرد باید بشکردیم همون جا. گاهی می شود اجازه بدید، گاه می شود اجازه، گاه می شود که حاکم شهر صلاح می دونه، میگه آقا این آقا شلوغ می کنه تو قم باشه، قم نباش، کجا میگه هر کجا میخواد باشه. گاهی میگن فلان کس قم نباشه، تهران نباشه، بده یه حوزه دیگه، بده نقطه دیگه. اگر حاکم شهر تعیین جایگاهی نکرد، آزاد آزاد. اما اگر حاکم شهر تعیین کرد، کما اینکه قبل از اسلام یا در میان عقلا هم معمول بوده بعضی افراد رو از یه جاهایی به جاهای خاصی تبعید میکردن، عنایت داشتن اون تبعیدگاه یه تبعیدگاهی باشه با مردم خیلی تماس نگیره، یا وسائل فساد و اون چه از آن میترسیدن در اختیارش نباشه، یک ضوابطی برای تبعیدگاه در نظر گرفتن، که من که در زمان طاغوت هم تبعیدگاه ها رو یه جاهایی هیچ کس رو از قم تبعید به مشهد مقدس نمی کردن، یا چابهار بود یا نمی دونم بندر لنگه بود یا گناوه بود یا مناطق مرزی کردستان بود، یه جاهای پتا پرتی اونجاها می رفتن. توجه نکردید مثل که به عرض من میگم دو حالت داره، یه وقت حاکشر تعیین میکنه، حکم حاکم لازم باده اجراست. بسیار خوب، بسیار خوب. او مصلحت اینجا دیده. شما نمیتونید بگی آقا من حکم نمیخوام. او حاکم شرعه. ببینه، مگر مجرم حاکم شرعه؟ مجرم حق نداره. مجرم اینا مثل این از حاکم شهر بگه آقا صبح امروز شلاقش بزنید، بگیم مصلحت امروز صبح است که فرق نمی کنه، گوش به حرف حاکم شهر نگی، عصر بزن، عصر بزن. مساوی، ولی انتخاب مساوی به دست کیه؟ دقت نمی کنید. مساوی ولی انتخاب مساوی به دست مجرمه یا به دست حاکم شهره؟ باز جواب نمیدن. انتخاب مساوی دست حاکم شرعه یا دست مجرمه؟ اینو جواب بدی. باز ای تخییرن که محل بسمانی، بازم گوش ندادیشون به عرض من، دقت نمی کنید. اگر حاکم شرع تعیین کرد، انتخاب دست اونه. هرچی بوده، هرچی بوده، شما مدعی حاکم شرع نمیتونی بشی. اینا مثل این است که من میگم انتخاب کردن برای خمس دادن دست مالکه. شما اگر به جایی که تکرار کنید یه مسئله 5 بار 6 بار تکرار کنید، وسوسه داشته باشی، خیال کنید من نفهمیدم، به جای این بیشتر گوش کنید، زودتر مسئله حل میشه. باز شما حرف اول تکرار میکنی. شخص مالک حق دارد در مورد زکات هر کدام از این گوسفندار انتخاب کنی، دست اونه. شما بگید نه، اون تحویل گیرنده زکات میگه آقا این گوسفندا که به هم فرق نمی کنه، من میخوام این بزنم اون بردارم. تحییر اما به دست شما نی، به دست مالکه. مالک باید گوسفند انتخاب کنه برای زکات. هیچ وقت اون طرف مقابل حق نداره تحویل گیرنده زکات گوسفند انتخاب بکنه، ولو مساوی. اینجا شاره گذاشته به دست چی؟ به دست مالک. خمس هم همینه، مالک باید انتخاب کنه. در مسئله تبعیدگاه حاکم شهر باید انتخاب کنه، ولو مساوی، اختیار به دست اونه. شما میگی نه، حاکم شهر بی خود کرده است، این دوتا مساویه، من دارم میخواد از اینجا به جای دیگر بروم. شما همچه حقی نداری. ولی گاهی میشه حاکم شهر انتخاب نمی کنه، میگه از این شهر بیرونش کنی. به در اینجا دیگه فرار معنی نداره، حقه. نه فرار معنی داره، نه بازگشت دادن معنی داره. بره از اینجا، فعلا تو این شهر نما. نتیجه چی؟ نتیجه این است که اگر فرار منفا و محل تبعید یه جای معین مشخصی باشد، هرگز حق ندارد از اون جای مشخص و معین فرار کنه. اگر فرار کنه و همونجا برش میگردونیم. خب حالا برگردوندیمش، از اول شروع کنیم دوباره سال رو یا نه ادامه بدیم؟ 6 ماه مونده بود، حوصله‌اش سر رفت و فرار کرد. حالا بگیم همش باطل من الاول یا نه باطل نیست، ادامه بدیم؟ شهید ثانی این مسئله متعرض شده، گفته ادامه میدن دنباله همون بحث اعیدن و ادامه میدن، ولو این که فاصله هم خیلی بشه. و این طالت المده تا ما دستگیرش کردیم 6 ماه طول کشید، 6 ماه طول کشید تا دستگیرش کردیم آوردیمش تبعیدگاه. باش، دلیلی ندارم که موالات در اینجا واجبه، مثل نماز نیه که موالات داشته باشه. خب میخوام 12 ماه اینجا باشه، حالا 6 ماهش موند و فرار کرد، آوردیم 6 ماه دیگه هم موند. دلیلی ندارم که بگیم باطل میشه، مثل 31 روز روز است که پشت سر هم باید به جا بیارن، اگر به هم خود 2 مرتبه از اول باید بیاد. حاکم شهر در احکام حق نداره جانم، این حکم الهی است. حاکم شهر در موضوعات انتخاب کردنش حق داره، ادله سنع اطلاق داره، متوالی یا غیر متوالی میگیره. اگر ادله سنع اطلاق داره حاکم شرع که بیش خودش جعل احکام نمیتونه بکنه، بگه من میگم نه از نو، حاکم شرع بگه من میگم 5 سال، شرع گفته 1 سال، من میگم 5 سال، حاکم شهر این کارا رو نمیتونه بکنه مگر از عناوین ثانویه استفاده کنه. اگر از عناوین ثانویه استفاده نشد، 1 سال که تمام شد 1 ساعت هم نمیتونه نگه داره، 1 روز هم نمیتونه اضافه کنه. حاکم شهر نمیتونه، شارع گفته حاکم شهر چه حقی داره؟ ما خیال میکنیم حاکم شهر میتواند احکام الهی رو تغییر بده. بله یه عنوان ثانوی پیدا کنه، منشأ فسادی میشه، قاعده اهم و مهمی میشود، ضرورتی میشود، ضرر و زیانی میشود، تحت یکی از عناوین قانون عناوین ثانوی بیفته، اون یه بحث دیگریه. ما داریم عنوان اول. اجازه بدید من 2-3 تا فرع دیگه مونده که امروز باید اینا را تمام کنم. عرف دخالت در موضوعات داره نه در احکام. ما چقدر بیاییم اینو از هم جدا کنیم؟ عرف عقلا فقط تو موضوعات حق دارن. شارع گفته 1 سال، عرف عقلا حق ندارن یه ریزه بهش اضافه کنن. همیشه احکام از شرعه، موضوعات از عرف عقلاست. بازم میگن حاکمش هر هم نمیتونه موضوع احکام عوض کنی، خود که عوض نمیشه مگر اینکه موضوع عوض بشه. بله موضوعات اگر عوض بشه، ما میگیم این که میگن اجتهاد در زمان و زمان و مکان در اجتهاد مؤثره، نه مراد شو این از زمان و مکان احکام عوض میکنه، میگن زمان و مکان موضوعات عوض میکنه، موضوعات که عوض شد به دنبال موضوع حکم عوض میشه. معنی تأثیر زمان و مکان در اجتهاد هم در موضوعات احکام، الا حلال محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه، اون که عوض نمیشه. حالا اینم این مسئله. و اما هفتم، اجازه بدید 2-3 تا جزئی مونده که اینها رو من بگم و تمامش کنم. هفتم میگه در منفا زنا کرد، در تبعیدگاه دوباره شیطان آمد به سراغش و دوباره هم مرتکب این جنایت بزرگ شد، در اونجا چه کار کنی؟ آیا از اونجا به جای دیگر تبعیدش کنی یا بذاریم 1 سالش تمام بشه، بعد از تمام شدن 1 سال به جای دیگر 1 سال دیگر، یا بگیم تداخل میکنه؟ 6 ماه گذشته، 6 ماه باقی مونده با 1 سال تداخل میکنه، مجموعش میشه چقدر؟ 1.5 سال میشه دیگه. 6 ماه گذشته مرتکب این عمل شد، وقت 6 ماه باقی مونده با 1 سال تداخل میکنه، یعنی مجموعش میشه 1.5 سال. چه بگی؟ عقیده ما این است که ولو بعضی از آیون که متعرض این شدن مثل دورالمنظور و بعضی دیگر، ظاهرا مختارشون این است که باید بالاخره 1 سال دیگر این شخص تبعید باشه، علاوه بر تکمیل این سال 1 سال دیگه 2 سال. ولی ما فکر میکنیم ادله تقریب اصلا اینجا رو شامل نشه. تقریب مال کسیست که در وطن بود، این که در وطنش نیست. سر روایات مال کسی بود که زنا فی وطنه، این فی غیر وطنه. اصلا عدل ما کوتاهه. تبعید از وطن بود دیگه، احسن تبعید از وطن بود، اما این تحصیل حاصله، این فعلا از وطن تبعید شده. این مثل این زندانیانی هست که میگن بابا ما تو این زندان هر چیز رو خواست میکنیم دیگه، بالاتر از همه چی اینجا میارن، در ایام 15 خرداد امسال اینا که آیون تو زندان بودن دیگه تو زندان اعتراضات به دستگاه حکومت، خب سریعاً علنن میگفتن آخرش کجاست؟ خب همینجاست دیگه، حالا که ما اینجا هستیم تو زندان حالا چرا حرف و حسابیمونو نزنیم؟ میگیرن میارن اینجا، خب ما اینجا که هستیم دیگه، حالا آخره اینجا تحصیل حاصله دیگه. در اینجا ما میگیم این که میگوین کسی که زنا کنه به قول شما تو وطنش، غیر وطن هر کجا زنا کنه از وطنش تبعیدش میکنن، این تبعید هست. بله از اقامتگاه هم مثل وطن فرقی نمیکنه، شما اون بحث رو قاطی نکنید به این بحث. اقامتگاه هم مثل وطن، اجازه بدید. ما اصلا بعید میبینیم که عدل اینجا رو بگیره، این تحصیل حاصله. بله کسی که در منفا زنا کرده عقوبتش کمتره. بله لازم میاد، این لازم چه اشکالی داره؟ چه اشنایی داره؟ کجا اشنایی؟ علی کل حال ما ادله رو تا اینجا شامل نمیدانیم. زنای در منفا دیگه تحصیل حاصله، و تازه اگرم بگید باز دیگه یه سال دیگه اضافه کنین همینجا دیگه، از اینجا کجا بره دیگه، منظور این است وطن نباشه، تمدید کنید همینجا تمدید. چه لزومی داره؟ وجوبش برای چی؟ میگن اینجا در حکم وطنشه، شش ماه مونده شد حکم وطنشه. بگذارم معطل نکنی، من ادله نفی رو شامل اینجا نمیدانم، یعنی اطلاقات ظاهرا مال کسی میگوید که به طبیعت الحال ساکن وطنه، حالا یا زنا در وطن یا در غیر وطن، ولی سکونتش در وطنه، از وطنش تبعید کردیم. حالا این آدم تبعید شده دیگه تحصیل حاصل برای او از ادله استفاده نمیشه. و اما هشتم، اجازه بدید وقت داره تمام میشه، وقت هم تمام شد. جرمی داره، جرم شلاقشه، شلاقش که بهش میزنیم، شلاقش کجا رفته؟ میزنیم، تبعیدش نمی کنیم، سرش نمیتراش. این مثل این که یه آدمی سرتراشیده است از نو مرتکب زنا شد، باید چکارش کنیم؟ دوبار سرش بخواه، سرتراشیده هم تحصیل حاصله. آدم سرتراشیده رو دوباره که سرش نمیتراشن، این هم تبعیدیه، دوباره تبعید نمی کنن تبعیدی رو. این هم اسمونه، شما در سرتراشیدن چی میگید؟ هرچی نگازی در تبعیدن. بنابراین باقی مونه شلاق. و اما من برای اینکه بیانات تحریر الوسیله هم روشن بشه فرع هشتمم بگم. لوزنا، اجازه، لوزنا فی فلات من الارض، اگر کسی بود که اصلا بیابانگرد بود، فی فلات من الارض زنا کرد، اینو چکارش کنیم؟ اشخاصی که دائما در حرکت هم بیابانگرد هم، در همین مسیر بیابانش مرتکب زنا شد، اینا به کجا تبعیدش کنیم؟ این هم مثل همون قبلیه. موضوع تبعید در اینجا صدق نمی کنه، وقت نمی کنه ساقطه. موضوع تبعید در اینجا صدق نمی کنه، این وطن نداره که تبعیدش کنی، این همیشه در حال تبعید خودش، دائما در گردش. این دائما در حرکت، ما به کجا بفرستیمش؟ سکونت نداره، محل یه آدم سیار. آدم سیار چیکارش کنیم؟ این تحصیل حاصله. ما میگیم اطلاقات، دقت کنید، اطلاقات ادله شامل آدم سیار نمیشه، اطلاقات ادله ناظر به آدم ثابته، کسی است که محل ثابت، اقامتگاه ثابت و وطن ثابتی داره شامل اون میشه. تا اینجا این هشفر من تمام کنم، یه چند تا نکته لازم است من در پایان درس، ولو 5-6 دقیقه طول بکشه، روز آخر است باید عرض کنم. اما نکته اول، بحثمون تمام شد. نکته اول این از خدا رو شکر میکنیم که توانستیم باز یه سال تحصیلی رو پشت سر بذاریم و در آستانه عید قدیر و جشن به اصطلاح ولایت مولا الموحدین علی علیه السلام قرار داریم و انشاءالله امیدواریم دستمون از دامان ولایشون کوتاه نشه. اولا یه نگاهی به خود جلستون بکنید تا دم در آقایون نشستن، یعنی دلیل بر این است که کسی مسافرت نکردی. حالا آقایون میگن همه تعطیل بکنیم. من فرق بین جلسه درس امروز و روزهای دیگه نمیبینم. چه مجوزی داره ما هی تعطیل کنیم؟ حضرت عباسی اگر من تعطیل کرده بودم شما رفته بودید همتون، یا یه دهمتون رفته بودید. و اما راجع به تابستان، نکته دوم، آقایون تابستان حدود 3 ماه هست، یعنی از حالا حساب بکنید دقیقاً 3 ماهه، یعنی 17 تا 17 تعطیل، تا 17 محرم، تا 17 صفر، تا 17 ربیع، دقیقاً 3 ماه کامل تعطیل. این 3 ماه برنامه ریزی برای خودتون بکنید، نکنید عمرتون برباد میره. بعد از 3 ماه میبینید هیچ کاری نکردید. من به سهم خودم باید برنامه ریزی کنم، کارهای ناقص چیا دارم زمان بندی کنم انجام بدم. شما به سهم خودتون، آقا به سهم خودش، شما ببینید یه چند تا کار هست که اینا رو باید انجام بدید. یه وقت یه جاهای پایه‌های ضعیفی دارید، اینا باید تقویت بشه. فرض کنین باید کفایه رو دوره کنید، باید مکاسب رو دوره کنید. یه کسیست فرض کنید در مورد ادبیات ضعیفه، باید پایه‌هاش قوی کنید. در عقاید اطلاعاتش ضعیفه، در تفسیر ضعیفه. از حالا بنشینید و برنامه ریزی کنید روز چند ساعت میخواید کار کنید. من نمیگم به اندازه تحصیلی 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت کار کنید، ولی میگم یه برنامه ریزی تعداد ساعت رو معین کنید و ببینید با چی کار کنید. مسافرت هم میخواد تبلیغ برید، برنامه تبلیغی تنظیم کنید. 3 ماه کجا تبلیغ میکنید؟ یا نیمی تبلیغ میکنید و نیمی هستید حاضرید. برای تبلیغتون برنامه، برای غیر تبلیغتون نگذارید به بطلان بگذرد. علم میگن وحشیه، راهش کردی به اندازه 3 ماه، نه به اندازه 3 سال عقب میفتادن. اما اگر یه آب باریکی باشه، ادامه مطالعات باشه، از دست نمیره، نشاطش از دست نمیره، علم از دست نمیره. برنامه ریزی، پایه های ضعیف، علومی که احتیاج دارید، مخصوصا عقاید و تفسیر امروز خیلی بهش احتیاجه، برنامه ریزی کنید برای تکمیلش. بعضی ها ادبیات فارسیشون خوب نیست، املاعشون خوب نیست، انشاءشون خوب نیست. بعضی ها میخوان زبان خارجه یاد بگیرن، بعضی ها معلومات عمومی رو میخوان اضافه کنن، بعضی ها مسائل فقهی رو میبینن ضعیفن، میخوان یه دوره فقه ببینن، میخوان یه مقدار جواهر مباحثه کنن. ببینید چیا از حالا برنامه ریزی کنی، نکند تمام بشود 3 ماه و ببینیم هیچ کاری نکردیم. و بدانید عند الله ما معذور نیستیم. یسأل عن شبابه فی ما افناه و عن عمره عن شبابه فی ما ابلاه و عن عمره فی ما افناه. سوال میکنن از دقایق عمر که بزرگترین سرمایه است. ما سرمایه است، وقتی از یه درهم و دینار سوال میکنن، از عمر به این طولانی چطور سوال نمی کنن؟ و ضمناً یه مقدار مطالعات اخلاقی برای تهذیب نفوس. برادرها، نفس سرکشه، اگر راهش کنید دیگه قادر به نگهداری اون نخواهید بود. یه مقدار کتاب‌های اخلاقی، یه مقدار روایات معصومین، یه مقدار آیات اخلاقی، یه مقدار حالات علما. اجازه بدید من تمام کنم و سعی بفرمایید آقایون در مدارک اخلاقی هم پیش بریم. و اما آخرین مسئله، من باز تأکید در مورد انتخابات میکنم. انتخابات یه مسئله حساسه، باید با قوت و قدرت به میدان اون رفت و بزرگانم همه تو اونجایی که من اطلاع دارم و تماس هایی که گرفتیم، انشاءالله هر کدام مردم رو تشویق خواهند کرد به شرکت در انتخابات، طوری بشود که عدد آرا بالا باشد و مردم پای صندوق های رای حاضر باشند انشاءالله، و مشت محکمی بر دندان دشمنان بکوبیم. و السلام علیکم و رحمت الله.